ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. تعداد جانباختگان کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران 3 برابر میزان جهانی آن است. و کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض به بازداشت 4 کارگر این مجتمع صنعتی تجمع کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز یکشنبه 11 آبان 1399. من بابک غفوری آذر هستم. در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جان باختگان این بیماری در ایران محسوب می‌شود. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت با این ارقام تازه شمار جان باختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسیده است. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. در روزهای اخیر آمار رسمی جان باختگان و مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزایش قابل توجهی یافته است. منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در ایران را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین باره محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت این سازمان با بررسی‌های میدانی در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا عددی حداقل 3 برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید 19 کسب کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه متوسط مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران را 3 برابر میزان جهانی آن و بیش از 15% اعلام کرد. محمد رضا ظفرقندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که کشور در زمینه مرگ و میر ناشی از کرونا به بحرانی جدی رسیده که به گفته او میتوان نام فاجعه بر آن گذاشت. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، جمهوری اسلامی در تشخیص و مهار بیماری کووید 19 ناموفق بوده است. همزمان ایرج حریری، معاون کل وزارت بهداشت ایران، با حضور در شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد که در مجموع بین 10 تا 18% از بیماران کووید 19 در کشور میمیرند. بنابر گفته این مقام وزارت بهداشت، 50% از مبتلایان بستری شده در بخش ICU و 90% از بیمارانی که در همین بخش به گفته او لوله گذاری می شوند جان خود را از دست می دهند. گروهی از کارگران نیشکر هفتتپه روز یکشنبه در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفتتپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش روز شنبه به زندانی در دزفول انتقال داده شدند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 8 آبان ماه از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفتتپه خبر داده بود. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود هیوری نام دارند. و پلیس فرانسه روز یکشنبه 2 مظنون دیگر را به اتهام همدستی با ابراهیم عیسی، فردی که با فریاد الله اکبر 3 تن را در کلیسایی در شهر نیس با چاقو کشت، دستگیر کرد. منابع قضایی فرانسه با اعلام این خبر بازداشت شدگان را 2 مرد 25 و 63 ساله توصیف کردند که پیش از این با فرد مهاجم در تماس بودند. با دستگیری این 2 مظنون شمار بازداشت شدگان به 6 تن رسیده است. مقامات پلیس میگویند فرد مهاجم 21 روز پیش به طور غیرقانونی از طریق جزیره لامپدوسا در ایتالیا به اروپا سفر کرده بود. روزهای سرنوشت‌ساز انتخابات آمریکا ادامه دارد و همچنان 2 نامزد اصلی، دونالد ترامپ و جو بایدن، در تلاش برای کسب نظر رای دهندگان هستند. محمد زرقامی از آخرین تحولات مرتبط با انتخابات آمریکا گزارش می‌دهد.
تنها 3 روز تا انتخابات سرنوشت ساز آمریکا باقی مانده و فعالیت‌های دو نامزد اصلی این انتخابات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و رقیب دموکرات او جو بایدن، سرعتی خیره کننده گرفته است. در حالی که بیش از 90 میلیون نفر آرای خود را زودتر به صندوق ریخته و یا پست کردند، همه چیز از یک دو قطبی شدید در بین آمریکایی‌ها حکایت می‌کند. شرایطی که هر دو نامزد را بران داشته تا انرژی خود را برای رای دهندگانی هزینه کنند که همچنان بین این دو قطبی بلا تکلیف ماندند. کافیست به آمار ارائه شده درباره میزان آرای پیش از موعد این انتخابات در قیاس با دور اول انتخاب دونالد ترامپ نگاهی بیندازیم. چیزی در حدود 65% کل آرای ریخته شده به صندوق نسبت به انتخابات سال 1395 خورشیدی. با وجود رکورد شکنی دوباره کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ روز شنبه در 4 نقطه از ایالت کلیدی پنسیلوانیا به برنامه‌های انتخاباتی خود ادامه داد. به نوشته رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه تأثیرگذاری بر آرای مستقلان در حومه شهر فیلادلفیا و مناطق غرب ایالت پنسیلوانیا است، جایی که او در میان جمعیت انبوهی از هواداران خود وعده داد که با پیروزی در پنسیلوانیا کار یکسره خواهد شد. چهار سال پیش هم دونالد ترامپ با اختلاف اندکی در این ایالت به پیروزی رسید. دونالد ترامپ در 2 روز باقی مانده هم می‌خواهد در 10 تجمع دیگر شرکت کند. اما رقیب دموکرات آقای ترامپ جو بایدن که در میشیگان به همراه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تجمعی جمع جورتر شرکت کرده بود، بار دیگر سیاست‌های آقای ترامپ را در مدیریت مقابله با ویروس کرونا نکوهش کرد. به گفته جو بایدن، آقای ترامپ پزشکان را متهم کرده است که آمدانه و برای کسب درآمد بیشتر باعث مرگ بیماران کرونایی شدند. او گفت کادر درمان برای نجات جان شهروندان هر روز در محل کار خود حاضر می‌شوند. دونالد ترامپ باید حمله به آنها را متوقف کند و به کار خودش بپردازد. آقای بایدن به ظاهر و بنابر نظرسنجی‌های داخلی در بسیاری از ایالت‌ها پیشتازی قابل توجهی دارد، اما وقتی به ایالت‌هایی می‌رسیم که نقشی تعیین کننده در سرنوشت پیروز این رقابت انتخاباتی دارند، این فاصله کمتر می‌شود. در حالی که کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با شدت و حدت از سوی دو نامزد پیگیری می‌شود، خبرگزاری‌ها از درگیری پلیس با گروهی از معترضان به نژادپرستی در یکی از شهرهای کوچک کارولینای شمالی خبر دادند که منجر به بازداشت 12 نفر از جمله یک خبرنگار شده است.
به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندان‌های جمهوری اسلامی، فروم ایرانیان دموکراتیک در آلمان در نامه سرگشاده از مارکو لامبریتیتی، مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات فش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیر کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اوائل بهمن ماه 3 سال پیش، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، هومن جوکار و کاووس سید امامی، 8 فعال محیط زیست، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تام جاسوسی، بازداشت و محاکمه شدند. 2 هفته پس از دستگیری این 8 تن در 21 بهمن 96 از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعلام شد کاووس سید امامی، یکی از این فعالان محیط زیست، در زندان خودکشی کرده، ادعایی که با ظن و بدگمانی روبرو شد. طی نزدیک به 3 سالی که از زندان این فعالان محیط زیست می گذرد، بارها مجامع جهانی حقوق بشر، سازمانها و نهادهای تخصصی و همچنین شخصیتها خواهان آزادی این 7 تن شدند که تازه ترین حرکتها در این راستا اطلاعیه است که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده و در آن یادآور شده این فعالان زیست محیطی تنها به دلیل فعالیتهای صلح‌آمیزشان در حفاظت از محیط زیست زندانی شدند. از سوی نهادی در آلمان هم به نام فروم دموکراتیک ایرانیان به انگیزه گذشت 1000 روز از زندان 7 فعال محیط زیست در زندانهای جمهوری اسلامی در نامه ای سرگشاده از مارکو لامبرتینی مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش و همچنین نماینده این سازمان در آلمان خواسته برای آزادی این 7 زندانی در ایران تلاش پیگیر کنند. بهروز اسدی سخنگوی فروم ایرانیان دموکرات در آلمان درباره خواسته هایی که در این نامه سرگشاده مطرح شده اینطور به رادیو فردا گفته:
خواست ما از آقای مارکو لامبرتینی و مسئول این سازمان در آلمان آقای ابهارد براندس این بوده که هر کاری از دستشون برمیاد در رابطه با این 7 زندانی فعال محیط زیست انجام بدن برای آزادی این زندانیان. این 7 نفر بخشی از زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی در زندان هستند و به اسارت گرفته شدند و این 7 زندانی فعال محیط زیست متاسفانه به جای اینکه در محیط زیست خدمت بکنن الان بیش از 1000 روز هست که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. پس هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند در این دوران کرونایی و حتی 1 نفر از اینها زندانیان محیط زیستی آقای سام رجبی بوده که به ویروس کرونا مبتلا شده بود و پس از انتقال از بیمارستان 2 مرتبه به زندان انتقال پیدا کرده. نه تنها این زندانیان بلکه 1000 زندانی دیگر، کسانی که برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران به پا خواستند در زندانها گروگان گرفتند. سیاست رژیم بر این است که این زندانیان سیاسی رو به زندانهای دیگر انتقال بده و سیاست رعب و وحشت و ترس رو ایجاد بکنن. نمونه آخرش خانم نسر ستوده استش که ایشون رو به حالت انتقال تبعید کردن به زندان قرچک و گفتن که مابقی زندان را ایشون باید در زندان قرچک بگذرونه و یک نوع فشاری استش که به خانم نسر ستوده و امثال خانم نسر ستوده وارد شده است.
فروم ایرانیان دموکراتیک در آلمان پیش از ارسال نامه سرگشاده به مارکو لامبرتینی مدیر کل صندوق جهانی طبیعت و حیات وحش در حرکتی نمادین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی نیز تصویر بزرگی از نسرین ستوده وکیل و حقوقدان زندانی در مقابل تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصتی است تا شنونده تعدادی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
آقای ظریف که معاون کنسولیتون اومده اعلام میکنه که منابع مالی که همه 300 میلیون تومنه برای برگردوندن اجساد این خانواده که در دریا بین فرانسه و انگلیس غرق شدن و کشته شدن نداریم. شما هی میگید که افتخار میکنیم به مقاومت فلسطین، افتخار میکنیم به کمک به سوریه. بابا بیا یه افتخاری هم بکن به اینا کمک کن، این افتخاره نه اون.
آقای روحانی میگن باید اونایی که قانون رو رعایت نمیکنن در مورد کرونا باید جریمه بشن. اولین کسی که باید جریمه بشه آقای روحانی شما هستین که میگفتین اصلا مشکلی نیست، این از سر راه برداشته میشه، اصلا مشکلی نیست. شما در اصل مقامات ایران باید جریمه بشین که مردم رو سرگم میکنین، مردم رو به بیراهه میکشونین. نمیدونن یکی هم این که شما همیشه آمار درست نمیدید به مردم. اگر آمار درست به مردم بدین امکانش هست مردم بیشتر احتیاط کنن. شما پس در این مورد شما در کل این کرونا از اون روزی که وارد ایران شده شما مقصر هستین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که 17 تن از شهروندان بهایی قبول شده در کنکور سراسری سال جاری پس از اعلام نتایج نهایی از ورود به دانشگاه در ایران منع شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، این پذیرفته شدگان کنکور پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش ابتدا با ایرادات مختلفی از جمله نقص پرونده یا تحقیقات در پرونده مواجه شده بودند. گزینه نقص در پرونده به عنوان یک ترفند متداول عمدتاً از سال 85 در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است. تا حدود 45 دقیقه دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد که خبرها و گزارش‌های بیشتری دارد.